صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله می فرماید و ان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب. به درستی که از آنان گروهی هستند که يلوون السنتهم، زبان خودشون را میگردانند، زبان را تاب میدند، به اصطلاح زبان را کج میکنند نسبت به کتاب، یعنی وقتی که آیات کتاب را میخوانند. یا شاید این اشاره هست، گرچه شاه ولی الله رحمه الله معتقد است که تحریفی که یهودیان داشتند تحریفی چی بود؟ لفظی بود، ولی عموم مفسران معتقدند که اونها دو نوع تحریف داشتند، هم تحریف لفظی داشتند هم تحریف معنوی داشتند، لذا کلمات را تحریف می کردند. این اشاره به تحریف لفظی هست. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، تا اینکه شما بپندارید آن را از کتاب، در حالی که وما هو من الكتاب، حقیقتا اون کلمات کلمات کتاب نیست. اینقدر اینها جری هستن بر گناه، جری هستن بر تحریف، که کلمات خودشون را، کج زبانی خودشان را به عنوان آیات کتاب خدا جای دادند. اما الله می فرماید و یقولون هو من عند الله، آنها ادعا می کنند می گویند که اینها از جانب الله است، در حالی که و ما هو من عند الله، نیست آن کتاب، آن کلمات، اون الفاظ جز کتاب الله، از جانب الله نیست. و یقولون علی الله الكذب وهم یعلمون، رب العالمین می فرماید آنها بر الله کذب می گویند، دروغ می گویند، در حالی که خودشان هم می دانند. و هم یعلمون، می دونند این کلمه مال ماست، این دروغ را ما اضافه کردیم، از خدا نمی ترسند، خوف الله عز و جل نیست. خب اونچه که در انجیل متا که مسیحیان نجران ادعا می کردن که خود حضرت عیسی به ما دستور داده که من را رب بگیرید، چون بحث مسیحیان نجران بود، منو به عنوان معبود فریاد بزنید، از من بخواهید، الله تعالی می فرماید که اون آیات هم از همین قبیل بودند، یعنی آیات را علماء محرف تحریف کننده از خود درست می کردند و به عیسی علیه الصلاه و السلام نسبت میدادند. و الا الله می فرماید که کجا پیغمبر، اون انسانی که خدا بهش کتاب بده، اون انسانی که خدا بهش نبوت بده، بهش فهم و فراست بده، آیا به مردم میگوید که بیایید مرا پرستش بکنید؟ بعید است، امکان ندارد. خب پس اون چی که در تورات در انجیل است چیه؟ الله می فرماید که اینها را همین نوع علماء دین فروش چی کرده بودند؟ در انجیل اضافه کرده بودند. اینجا عبارت علامه خازن هست که ان نصارى نجران كانوا يقولون، نصارای نجران، مسیحیان نجران که برای مبارزه و برای مناظره خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بودند، میگفتند که ان عیسی امرهم ان يتخذوه ربا، عیسی ما را دستور داده که ما عیسی را رب خودمون انتخاب کنیم. فقال تعالى ردا عليهم ما كان لبشر، تفسیر خازن، خداوند این آیه ما کان لبشرین را به عنوان رد و پاسخ اونها بیان فرمود. الله می فرماید ما کان لبشرین ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه، سزاوار نیست، لایق نیست برای هیچ بشری. بنویسید جواب شبهه افترا بر انبیا، این افترا هست بر پیغمبرم، فلان پیغمبر گفته منو عبادت کنید. الله می فرماید سزاوار نیست برای هیچ بشری ان یؤتیه الله الكتاب، اینکه خدا به او کتاب بده، والحکم حکم بهش بده یعنی فهم بده یا قدرت بده، و نبوه و همچنین پیامبری و نبوت برایش بده بعد از اینکه کتاب خدا در دستش، نبوت هم دارد، حکمی از جانب الله دارد. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، سپس بگوید برای مردم که بندگان من باشی بغیر از الله. بیاید این پیغمبر به مردم بگوید بیا مرا پرستش کن. اونو الله فرستاده که یک تا پرستی را در میان مردم رواج بده، مردم را یک تا پرست بگرداند، موحد بگرداند. او می آید به سوی عبادت خودش دعوت می دهد؟ هرگز نه، برای هیچ بشر این سزاوار نیست. بلکه اون که می آید چگونه دعوت می دهد؟ ولكن كونوا ربانيين، ولكن يقول مقدر، اما میگوید پیغمبر که بیاد میگوید كونوا ربانيين، شما ربانی باشید، با خدا باشید، شما اهل الله باشید، با خدا باشید، فقط خدا را فریاد بزنید، فقط خدا را سجده و عبادت کنید. بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون، مقتضی اول، بخاطر اینکه شما کتاب آموزش می دهید و بخاطر اینکه شما کتاب می خانید، کتاب یاد می گیرید، کتاب یاد می دهید، کتاب می آموزید، کتاب آموزش می دهید، شما بی سواد نیستید، شما جاهل نیستید، شما جنگلی نیستید که هیچی ندونید، شما اهل کتابید، با سواد تحصیل کرده، لذا شما باید یک خدا را بپرستید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة، الله می فرماید شما را امر نمی کند اینکه ملائکه را و نبیین و نبیها را اربابا رب بگیرید، اونها را پرورش دهنده، اونها را معبود، اونها را خدا انتخاب کنید. ای امرکم بالکفر، آیا پیغمبر شما را دستور به کفر می دهد؟ بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه شما مسلمان، منقاد، مطیع خدا شدید، تسلیم در مقابل الله شدید، شما را پیغمبر به کفر وادار می کند؟ این غیر الله پرستی، این ولو اینکه انبیا پرستی باشد، کفر است. پس ببینید از این آیات ما چه نتیجه گرفتیم. امکان داره که عبارتی منسوب باشد به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبارتی منسوب باشد به سوی یکی از صحابه، روایتی منصوب باشد به ائمه، خب مردم را فریب بده که اینها گفتن در فلان حاجات فلان را فریاد بزنید، فلان را بخوانید. وقتی که تورات را، انجیل را تحریف کردند، دست زدند، اونجا هم دین فروشان توانستند که آراء زائغه خودشون را، احواء خودشان را، خواهشات نفسانی خودشان را پیاده کنند، در کتاب های دیگه نمی توانند. در مقدمه صحیح مسلم هست که جابر جعفی میگوید فقط که من 50,000 حدیث دارم که اونها را جرأت نمی کنم برای مردم بیان کنم. یعنی اینقدر مردم خرافت درست کردند، اینقدر از خود درست کردند و به خور مردم دادند تا اعتقاد مردم را، باور مردم را نسبت به خدا، نسبت به توحید ضعیف بکنند، سست بکنند. لذا مردم بیچاره اینها را میخوانند، فریب میخورند، فکر میکنند که حدیث پیامبر هست، روایت فلان امام هست، در حالی که الله عز و جل میفرماید که برای هیچ پیامبری سزاوار نیست، نه تنها عیسی علیه صلات و السلام، دیگه پیامبران، دیگه امامان، دیگه بزرگان و مقتدایان دینی، اونا هرگز نمیگویند. حضرت ابوبکر هرگز نمیگوید، حضرت علی کرم الله وجهه هرگز نمیگوید مردم شما ما را پرستش بکنید، فلان را صدا بزنید، فلان را در حاجاتتون بطلبید. انبیا نمیگویند، همه میگویند کونو ربانیین، اهل خدا باشید، با خدا باشید. و شما ربانی باشید، فقط خودتون را اختصاص بدهید به رب. لذا اون چی که در عبارتهایی هست، در روایتهایی هست، در کتابها هست اعتبار نداره، فقط قرآن و سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، اینجا خداوند ترغیب میده به سوی اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم، همه پیروان کتابهای گذشته را، پیروان انبیاء گذشته را، چه یهود باشند، چه نصارا باشند، چه غیر اینها باشند. چرا خداوند اینجا یادآوری می‌فرماید پیمانی را و میثاقی را که از پیغمبرانشون گرفته؟ اون پیمان چیه؟ اون پیمان این هست که شما پیامبران دین من را به مردم برسانید، اما در آخر پیامبر خاتم می آید. پیامبر خاتم که آمد، نبی خاتم که آمد، اگر شما در اون زمان حضور داشتید، تشریف داشتید، ایمان هم بیاورید بهش و باید یاریش بکنید. خب این پیمان را خدا چرا گرفت از پیامبران؟ پیامبران که نبودن در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. در واقع هر پیغمبری که پیمانی میبندد، عهدی و میثاقی را امضا میکند از طرف خودش و امت خودش، از طرف خودش و پیروان خودش. معنیش اینه که ای پیامبران، شما این پیمان را ببندید، شما و امتتون موظف هستید. وقتی که این پیامبر ما آمد، این رسول خاتم صلی الله علیه و سلم آمد، امتیان شما، پیروان شما، متبعان شما موظفند به او ایمان بیاورند و او را یاری کنند در معرکه ها، در میادین مختلف، در کنار او باشند. ملاحظه بفرمایید این پیمان را که الله بسته. الله می فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین، وقتی که الله عز و جل گرفت پیمان انبیا را، این پیمان را چه زمانی بست، چه زمانی گرفت و وعده را چه زمانی گرفت؟ اکثر مفسران نوشتند که هر پیامبری را زمانی که نبوت می دادند و پیغمبری خداوند بهش می داده، این پیمان را از اونها گرفته که فعلا شما آخر یک پیغمبری می آید که برای همیشه دین دین اوست. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تشریح میثاق. لما آتیتکم چی هست؟ تشریح میثاق. النبیین، این الف لام، الف لام استغراقی است از همه انبیا، این پیمان گرفته شده. لما آتیتکم، البته لما آتیتکم من کتاب و حکمه، آنچه که به شما دادم از کتاب و حکمت. به این کتاب و حکمت، یعنی کتاب و حکمت قبلا عرض کردم، یعنی فهم کتاب، درک کتاب. و این کتاب را شما به او عمل کردید. ثم جاءکم رسول، سپس آمد پیش شما پیامبری. رسول، التنوین للتعظیم، این تنوین برای چی هست؟ تعظیم هست. سپس پیش شما آمد پیامبری، مصدق لما معکم، پیامبری که تایید کننده هست، تصدیق کننده هست اون کتاب هایی که با شما هستند، روشی که شما دارید، اصول شما را، یعنی اونم مثل شما بر توحید و یک تاپرستی دعوت می داد. وقتی که این پیغمبر آمد، وظیفه شما یک، لتؤمنن به، البته حتما حتما به او ایمان بیاورید. دو، ولتنصرنه، حتما حتما او را یاری کنید، یاری برسانید با اعضا و جوارحتان. ایمان با دل هست، یاری با چی هست؟ با دست و پا، با اعضا و جوارح. بعد از اینکه این پیمان را خداوند گرفتند، اهتمام اینجا ببینید، اهتمام اول میثاق، اهمیت اول. شما جای میرید یک قولنامه امضا میکنید، بعضی ها میرن نکاح نامه مینویسند به خاطر اهمیت که فردا انکار نکند. الان یک بار اون کسی که منشی است نوشته میخوانه، ببین من میخوانم، گوش کن، تمام مفادش را قبول داری؟ بند یک، بند دو، بند سه. بعد آخر می نویسد که برای فلانی در محضر فلانی این مفاد، این اقرارنامه خوانده شد، قرائت شد، فلانی قبول کرد. بعدا ازش امضا و انگشت می گیرند، تأکید می کنند، کار را پخته می کنند. این پیمان اینقدر اهمیت دارد که خداوند بعد از این که پیمان را گرفته از انبیا سؤال می کند. قال ااقررتم و اخذتم على ذلكم اصری، آیا اقرار کردید و گرفتی بر این اصری؟ اصری یعنی عهدی، اصری یعنی عهد من را گرفتید. اصری معناه هل اخذتم على ذلك اصری على الامم، والاصر بكسر الهمزه العهد، روح المعانی، والاصر بكسر الهمزه العهد. آیا عهد من را گرفتید؟ عهد می بندید؟ وعد می کنید؟ قالوا اقررنا، جواب انبیاء، انبیاء میگن ما اقرار می کنیم، ما به این عهد پایبند خواهیم بود. الله عز و جل می فرماید قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. این اهتمام دوم میثاق، خیلی این میثاق مهم است. گواه باشید، من هم با شما گواه هستم. فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، یعنی چه؟ بازم امام رازی نوشته، یعنی فلیشهد بعضکم علی بعض بالاقرار، با این اقرار بعضی از شما انبیا به بعضی دیگه گواهی بدهید. و انا علی اقراركم و اشهاد بعضكم علی بعض من الشاهدین، من خدا هم بر اقرار شما که بعضی به بعضی اقرار میکنید و میگویید ما چنان پیمانی بستیم، باید از رسول خاتم به ایشون ایمان بیاوریم و ایشون را یاری برسانیم، من خدا هم از شاهدین است. خب عرض کردم انبیا که نبودند، این اقرار، این عهدنامه، این میثاق به خاطر کی بود؟ پیروان اون انبیا، یعنی پیروان موسی وقتی که اینجا بودن باید ایمان بیاورن، پیروان عیسی باید ایمان بیاورن، پیروان داوود ایمان بیاورن، پیروان ابراهیم باید ایمان بیاورن، همه پیروان ها باید ایمان بیاورن. الله می فرماید فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. کسی که پشت بدهد بعد از این میثاق، کسی که تولی بکند، اعراض بکند بعد از این میثاق و پیمان، فأولئك هم الفاسقون، ثمره تولی، این انسان ها خارجون از دین هستند. الفسق الخروج عن الدین. خب من اینجا خدمت شما یک مسئله ای را که بظاهر جز موضوع آیه نیست ولی از آیه میشه استنباط کرد خدمت شما بیان میکنم. جای اون موضوع در سوره کهف است ولی چون اینجا این آیه آمده من خدمتتون عرض میکنم. شما وقتی که سوره کهف را بخوانید، داستان موسی و خضر را میخوانید، موسی و خضر رفتند. خب اولا اختلاف هست که آیا خضر پیغمبر هست یا یکی از اولیا هست. بیشتر مفسران معتقدند که خضر نبی، خضر پیغمبر است. اما بعضی معتقد هستند به حیات خضر علیه السلام. آیا خضر پیغمبر زنده هست هنوز؟ آیا الیاس پیغمبر زنده هست؟ چون در بعضی کتاب ها نوشته که خضر هنوز زنده هست و الیاس پیغمبر هم هنوز زنده هست. و حتی خرافاتی ها میگویند که اگر شما در دریا با مشکلی مواجه شدید خضر پیغمبر را فریاد بزنید، ایشون در دریاها تشریف دارند. و اگر در بیابانها و در جنگلها شما با مشکلی مواجه شدید الیاس پیغمبر را صدا بزنید، ایشون هم تشریف دارند. خب این که اهل خرافه این را میگویند، اهل بدعت و شرک این را میگویند، خب این را علمای ما قبول ندارند. هر جا انسان باید خدای خضر را فریاد بزند، خدای الیاس را بخواند و از او استمداد بطلبد. اما آیا واقعا زنده هستند؟ خب بعضی از مفسرین ما نوشتند زنده هستند، بعضی نوشتند با توجه به این که خضر در چنین جای عجیب زندگی میکرد و بعدا بحث وفاتش هم نیامده و خیلی افراد میگویند که ما خضر را یا در خواب ملاقات کردیم، یا بعضی افراد کسی را دیدن در بیابانی در کنار دریایی لباس سفیدی را گفته من خضر هستم. لذا یا یک نوع تخیلی بوده یا واقعا حالت مکاشفه‌ای بوده، هر چی بوده میگویند که خضر حیات دارد. خواجه خضر چی؟ حیات دارد. اما محققین از مفسران بر این باور هستند که خضر علیه السلام و الیاس علیه السلام در گذشتند، وفات کردند. همه پیغمبران وفات کردند جز سیدنا عیسی علیه السلام که اون وقت وفاتش هر وقتی که برسد ایشون هم وفات میکنند. خب الان در این آیه استدلال ما از کجاست؟ استدلال از اینجاست که اگر خضر و الیاس به عنوان دو تا پیغمبر زنده بوده، خداوند از همه انبیا پیمان گرفته، میثاق گرفته که هر گاهی که پیامبر خاتم آمد وظیفه شما هست به او ایمان بیاورید، او را نصرت بکنید. لتؤمنن به ولتنصرنه، باید یاریش کنید. اگر واقعا این بزرگواران زنده بودند باید این به این وظیفه خودشون عمل میکردن، میآمد خدمت رسول الله، هم ایمان میآوردند و هم در جنگ های بدر و احد و خندق و احزاب و تمام جنگ ها باید در کنار رسول الله میبودند. این وظیفه هست، این پیمانی هست، بر این پیمان تاکید هم شده. چرا نیامدند؟ زن معلوم میشه که این گفته و این باور باور درستی نیست، گفته درستی نیست، این اساسا اشتباه است. از این آیات ما استنباط میگیریم. اما عیسی علیه السلام، شما میگویید عیسی علیه السلام در این دنیا نبودند، عیسی علیه السلام در آسمان ها وقتی که به این دنیا تشریف ببرد در بیارت در آخر زمان، عیسی علیه السلام به کتاب قرآن عمل می کند، به شریعت محمدیه علی صاحبه الفتحیه عمل می کند، جهاد می کند، یاور دین میشه، ناصر دین میشه. عیسی علیه السلام به وظیفه خودش باید عمل بکند. لتؤمنون نبیهی ولتن سرون. پس چنین چیزی در رابطه با خضر و الیاس که در دنیا هستند، در دریاها و در بیابانها هستند وجود ندارد، اما بیشتر انشاءالله در سوره کهف. الله می فرماید فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. کسی که تولی و اعراض بکند اینا جزء فاسقان. افغیر دین الله یبغون وله اسلم. اکنون خداوند می فرماید بعد از اینکه این دین آخر آمده، دینی که مبرهن است با دلائل و حجج قویه، این دین آمده، غیر از این دین چی می خواهند؟ غیر از این دین چی می طلبند؟ در حالی که همه عالم در مقابل الله تسلیم است، همه منقاد است، طوعن و کرهن، با خوشی و ناخوشی، چرا اینها تسلیم نمی شوند؟ الله می فرماید افغیر دین الله یبغون. آیا غیر از دین خدا اینها می طلبند؟ وله اسلم من فی السماوات والارض. در حالی که برای اون الله، برای اون ذات تسلیم شده، منقاد شده، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هستند، طوعا و کرهن، طوعا مثل مسلمانان با خوشی با رضایت، و کرهن یعنی منقاد هستند، مطیع هستند، طبعا چه بخوان چه نخوان مثل بقیه خلائق، جمادات، عرض کنم جواهر، نباتات، اشجار، همه، خورشید و ما، همه اینها دستور الله را اطاعت می کنند. و الیه یرجعون، به سوی او فقط برگردانده می شود همه و همه. پس چرا همه منقاد، همه تسلیم، اما یهودیان تسلیم نمی شوند، مسیحیان تسلیم نمی شوند؟ اکنون الله تعالی ترغیب به تسلیم می ده و تلقین می کند. قل آمنا بالله، بگو ما ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل علینا، آن کتابی که بر ما نازل شده یعنی القرآن، ما به قرآن ایمان داریم، و ما انزل علی ابراهیم، آنچه که بر ابراهیم نازل شده، فرود آمده، و اسماعیل، بر اسماعیل و اسحاق، و آنچه که بر اسحاق و یعقوب و الاسباط، اولاد یعقوب، تمام انبیاء بنی اسرائیل، و ما اوتی موسی و عیسی، و آنچه که موسی و عیسی داده شدن یعنی معجزات و کتابهایی که داده شدن، و النبیون، و بقیه انبیاء، آنچه که داده شدن من ربهم، از جانب ربشان، ما به همه ایمان داریم. مثل شما نیستیم که به بعضی ایمان داشته باشیم، به بعضی ایمان داشته نباشیم. مثل یهود نیستیم که تورات را قبول داره، انجیل را قبول نداره، موسی را قبول داره، عیسی را قبول نداره، یا مسیحیان تورات و انجیل را قبول دارن، قرآن را قبول ندارن، محمد را قبول ندارن. نه، ما به همه را قبول داریم، به همه ایمان داریم، ولی شما هستید که ایمان ندارید. خب ببینید، وقتی که اسحاق و یعقوب و اسباط گفت، یعقوب، موسی و عیسی هم جز اولاد هستن، اما چرا ذکرشون کرد به صورت ویژه، به صورت خاص؟ چون روی سخن اینجا با کی هست؟ با پیروان موسی و عیسی، با یهودیان و مسیحیان است. لذا الله می فرماید که اینها را بگو که ما به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ یک از اینها جدایی نمی کنیم، تفریق نمی کنیم. چطور تفریق نمی کنیم؟ شما می گویید که محمد صلی الله علیه و سلم افضل است، امام الانبیاء است، سید المرسلین است، آغای تمام پیغمبران است. تفریق جدایی هست، یکی بهتره یکی به هر حال از اون پایین تره. ما از درست از نظر فضیلت ما جدا می کنیم، اما از نظر ایمان تفریق نمی کنیم. لا نفرق بین احد منهم مثل شما بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. به بعضی ایمان بیاوریم، بعضی دیگر را ایمان نیاوریم، کفر کنیم، ما این کار را نمی کنیم. علامه آلوسی نوشته لا نفرق بین احد منهم بالتکذیب و التصدیق. مثل شماها بعضی را تکذیب کنیم، بعضی را تصدیق کنیم، کما فعل اليهود و النصارى. مثل شما یهود و نصارا که انجام می دهید، بعضی را تکذیب بعضی را تصدیق. بغیر از این ها ما این کار را نمی کنیم. اما و التفریق بین ذلك بالتفضیل جائز. اما مسلمانان اون چه که می کنند بین انبیا فرق قائلن، بچی بالتفضیل، بعضی را فضیلت می دهند، بعضی را پایین تر، بعضی را بالاتر. این جائز است. قرآن خودش گفته تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضیلت ها را قرآن حتی یاد کرده، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات. ویژگی ها و خصوصیات هر یک از انبیاء را خدا بیان فرموده. پس تفریق اونطوری که آلوسی میگه و التفریق بغیر ذلك بالتفضیل جائز. تفریق غیر از این صورت که بعضی را فضیلت بدیم بر بعضی، این جائز هست. بله، لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ما فقط برای خدا مسلمون. مسلمون را چه تفسیر کردیم؟ مخلصون. مخلصون هم موحدون هست. مخلصون له فی العباده. ما در عبادت خالصتا عبادت را برای الله انجام بدیم، یعنی یک جایی هستیم، مثل شما هر جایی نیستیم، هر کسی را پرستش نمی کنیم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا. خب پس اکنون تعیین شد که فقط خدا را باید عبادت کرد. الله می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کسی که بطلبد بخواهد غیر از اسلام دینی را، فلن یقبل منه ثمره دنیوی، فلن یقبل منه در دنیا از او پذیرفته نمیشه ثمره اخروی، و هو فی الاخره من الخاسرین. این انسان در آخرت از زیانکاران است، ضرر و زیان. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. عناد قوم، ضدیت این قوم را الله یادآوری می فرماید. الله می فرماید این قوم را من چگونه هدایت کنم؟ کیف یهدی الله قوما، چگونه هدایت می فرماید الله عز و جل قومی را؟ بنویسیم مراد اهل کتاب. اهل کتاب را چطور انتظار داری هدایت بشن در حالی که کفروا بعد ایمانهم، آنها کفر کردن بعد از ایمانشان. چطور بعد از ایمانشان؟ قبلا بار بار خدمت شما عرض کردم که اینها آمده بودند اینجا که ایمان بیاورند. قبلا در تورات و انجیل خوانده بودند، می گفتم ما به پیغمبر خاتم ایمان می آوریم، او را یاری می کنیم. خب این ایمان هست. بعد از اینکه این پیغمبر خاتم آمد و از نسل اسماعیل شد نه اسرائیل، از این تعصب قومی چیکار کردند؟ اونها انکار کردن، کفر کردن. لذا الله می فرماید کفروا بعد ایمانهم و شهدوا، قبل از آن گواهی دادن که ان الرسول حق، رسول حق است، یعنی از جانب الله است. و جاءهم البینات، پیش آنان بینات آمده بود، حجج آمده بود، دلائل آمده بود. اما اینها بعد از این همه دلائل، بعد از اقرار و اعتراف کفر کردند. الان که کفر کردند چگونه خدا هدایتشون بده؟ والله لا یهدی القوم الظالمین. رب العالمین هدایت نمی فرماید این چنین قوم ظالمی را، این چنین قوم، اینقدر ظلم. خودت باور داشتی، خودت قبول داشتی، الان به خاطر اینکه از فامیلت نیست، از اسرائیلی ها بنی اسرائیل نیست، انکار میکنی. خب این انسان ها، این انسان ها جزایشون چیه؟ الله می فرماید اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله. ثمره اول ارتداد بنویسید، نتیجه اول ارتداد، کسی که اول ایمان دارد بعدن کفر بکند، الله می فرماید اینها جزایشان این هست که ان علیهم لعنت الله، به درستی که بر آنها لعنت الله است، والملائکه لعنت ملائکه هست، و الناس اجمعین لعنت همه مردم هست، لعنت مؤمنین هست. ببین شما که اینجا میخواند لعنت الله والملائکه والناس، دیگه خود بخود لعنت میشن تا قیامت، اینها ملعونند، اینهایی که بر عناد و بر ضد سوار شدند و بر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله را انکار کردند. اول می دونستن تا که در این لعنت می مانند، خالدین فیها، همیشه در آن لعنت هستند، لا یخفف عنهم العذاب. خب نتیجه لعنت عذاب دیگه، نتیجه لعنت نار و آتش جهنم هست. ثمره دومش، لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از اونها تخفیف نمیشه، عذاب کم نمیشه، کاست نمیشه. و نتیجه سوم، ولا هم ينظرون، و آنها تحویل گرفته نمیشوند، نگاه نمیشوند، یعنی تحویل گرفته نمیشوند، به نظر لطف به سوی آنها نگاه نمیشه، دیده نمیشه، اینها برای همیشه ملعونند. البته راه هنوز در دنیا مفتوح هست، باز هست، کسی که توبه بکند. الا الذين تابوا من بعد ذلك، ترغیب مرتدین به توبه، مرتدین تائبین، الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردند، من بعد ذلك و اصلحوا، بعد از این، یعنی بعد از کفرشان، بعد از ارتدادشان توبه کردند و اصلحوا، اصلاح شدند. اصلاح چیه؟ توبه خوب برگشتن است، اصلاح جبران معافات، بیاین اقرار بکنن که مردم ما تا به حال به اشتباه بودیم، واقعا این پیغمبر خداست. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ، بدون شک الله عز و جل در حق این انسان ها غفور هست، بخشاینده و رحیم، مهربان هست، خداوند اینها را می بخشد. ان الذين كفروا بعد ايمانهم، باز هم تخویف اخروی برای معاندین، برای کسانی که این توبه برای کسانی بود که از ارتداد برگشتن، اکنون کسانی که ارتداد را ادامه دادند، ثم ازدادوا کفرا، کفرشون بیشتر شد روز به روز، عنادشون بیشتر شد، نتیجه اونها، الله می فرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم، بدون شک کسانی که کفر کردند بعد از ایمانشان، ثم ازدادوا کفرا، ثم ازدادوا کفرا، سپس کفرشان اضافه شد، کفرشان چی شد؟ اضافه شد، یعنی کفر بر کفر، انکار بر انکار، یعنی جدال بالباطل، چیه؟ جدال بالباطل، یعنی بر پیغمبر کفر کرده، الان دلائل دروغین و قصه ها و افسانه های دروغینی ایجاد کرده، میخواد بگه که اصلا پیغمبر پیغمبر نیست. این انسان ها لن تقبل توبتهم، ثمره دنیوی، هرگز توبهشان قبول نمیشه، هرگز توبهشان قبول نمیشه، و اولائک هم الضالون، اینها گمراهان است. ببینید اینجا با اشکال ما مواجه شدیم، خداوند می فرماید که هرگز توبهشون قبول نمیشه، در حالی که قرآن از اول تا آخر ترغیب توبه میده، ترغیب توبه هست یا نیست؟ بزرگترین مشرک اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه، بزرگترین مرتد و منکر اگر توبه بکنه توبهش قبول میشه. پس لن تقبل توبتهم یعنی چی؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرموده توبه تا چه زمانی قبول میشه؟ توبت امتی مالم یغرغر، تا غرغره و خرخره تا اون زمان توبه قبول میشه. ما خواندیم که حتی توبه یأس قبول میشه، توبه بأس قبول نمیشه. انسان وقتی که از زندگی ناامید هست، مریضه، میگن سرطان داری، زندانیه، میگن اعدامت میکنیم، این توبه میکنه، یأس از زندگی ناامید شد، این توبه هنوز قبول میشه. فقط وقتی که به اینجا برسه قبول نمیشه. اینا چرا توبهشون قبول نمیشه؟ به این خاطر مفسران بزرگوار اینجا توجیهی نوشتند. من هم اشاره کردم جدال بالباطل یعنی چه؟ یعنی کسانی که جدال بالباطل دارند، یعنی هم مریضیشون لازمی، هم متعدیه، هم خودشون مریضند، هم خودشون گمراهند، هم دیگران را گمراه میکنند، هم ضالند، هم مضل هستند. لن تقبل توبتهم یعنی توفیق توبه نصیبشون نمیشه، نه اینکه اگر بیان توبه بکنن توبهشون قبول نمیشه. یعنی اینها صمم بکمن هستن، بل طبع الله على قلوبهم فهم لا یؤمنون. این معنیش هست، خدا دل را چنان مهری زده که ایمان نمی آورد. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. به این معنی هست که لن تقبل توبتهم یعنی هرگز توفیق توبه نمیشه که پذیرفته بشه. به این معنی نیست که واقعا اگر آمد و افتاد و خدای بس غلط کردم خدا قبول نکنه. نخیر، خدای عزوجل میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، بار بار میگه توبوا الى الله جميعا. پس این لن تقبل توبتهم اگر میخواهیم با تمام قرآن تطبیق داشته باشه باید معنیش کنیم چی؟ توفیق توبهشون نمیشه. و اولئک هم الضالون، این انسان ها گمراهانند، اینها گمراهانند. خب اما یک توبه دیگری هست که قبول نمیشه، اون توبه آخرت هست. اونجا چون جای توبه نیست، جای توبه دنیا هست، اونجا نه توبه قبول میشه نه چیزی دیگر. الله میفرماید ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بدون شک کسانی که کفر کردند و مردند و هم کفار، آنها در حالی که کفار یعنی مرگشون در حالتی چی شد؟ کفر. خب الان آمده به میدان محشر، به بارگاه الله، میدونه که داره به جهنم میره، میخواد فدیه بده، میخواد رشوه بده. بالفرض، این بالفرض والمحال است، اونجا که ارسونم کرشی هم ندارد، اما اگر داشته باشد الله میفرماید به اندازه پوری زمین طلا داشته باشد. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، هرگز هرگز قبول نمیشه از هیچ کسی آنها، از احدی از آنها، ملء الارض ذهبا به اندازه پوری زمین طلا، طلا قبول نمیشه. ولو افتدا به، گرچه آنها را فدیه بده. اولئک لهم عذاب علیم، این انسان ها، این افراد، این گروه برایشان عذاب دردناک است. و ما لهم من ناصرین، نفی شفاعت قهری، هیچ یاوری، هیچ ناصری ندارند، برای آنها هیچ ناصری وجود. اینها در دنیا افتخار می کردند که ما چی داریم؟ ما شفی داریم، ها اولئک شفعاؤنا عند الله، سفارش ما می کنند. خدا می فرماید اونجا ناصری و شفی برایشون وجود ندارد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. Oh,
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.